بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 22 مناسبت با 22 بهمن هم اینم از حسن اتفاق و به فال نیک باید فال گرفت، الحمدلله. مسئله 22 یشترط فی صحت الوقفه التنجیز علی الاحرج فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجيء زيد او على غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد كما اذا قال وقفت اذا جاء رأس الشهر بطل على الاحرج. نعم لا بأس بالتعليق على شيء حاصل سواء علم بحصوله ام لا كما اذا قال وقفت ان كان اليوم جمعه و کان کذالک. بس از شرطیت تنجیز است در وقف. در این مسئله 22 بس از شرطیت تنجیز در وقف و مضریت تعلیق است. این بحث اختصاص به وقف ندارد، در تمام عقود این بحث است که آیا در عقود شرط از تنجیز یا شرط نیست، یا تفصیل است بین عقود لازمه و بین عقود جایزه، یا تفصیل است بین شرط و بین صفت. اصطلاحا صفت به اونی میگن که معلوم الحصول است، شرط به اونی میگن که مشکوک الحصوله. بگیم بین صفت و بین شرط تفصیل است. اگر تعلیق بر صفت باشد درسته، اگر تعلیق بر شرط باشه نادرسته. یا بگیم تفصیل است بین معلوم الحصول در زمان عقد و بین غیرش. اونی که معلوم الحصول است در زمان عقد، یعنی عاقد هم به او عالم است، در اینجا یقع و صحیحا، و در غیر او یقع و باطلا. اینا احتمالاتی است و برای کثیرش هم قول هست. و برای شرطیت تنجیز در عقود به وجوهی استدلال شده. احدها و هو العمده الاجماع، ثانیها شرطیت جزم. گفتن چون در عقود جزم میخوایم، اگر تعلیق باشد جزم در کار نیست، نمیداند که عقد محقق شده یا محقق نشده. ثالثا این که سبب با مسبب باید در یک زمان تحقق پیدا کند، و ظاهر سببیت اینه کلما تحقق السبب تحقق المسبب. این هم یه وجهیه که بهش استدلال شده. این وجوه غیر از اجماعش بقیهش ناتمامه. غیر از اجماعی که در مسئله ادعا شده بقیه ناتمامه. برای اینکه اما مسئله جزم، دلیلی بر جزم به این معنا در عقود نیست. حتما باید عاقد حین عقد بداند که محقق شده، نقل و انتقال حاصل شده یا نه، وقف حاصل شده یا نه. دلیلی بر این معنا نداریم، بلکه دلیلی بر جزم در عبادات نیست، فضلاً از جزم در معاملات و عقود. و اما این که گفته شده ظاهر سببیت و یا به قول صاحب جواهر ظاهر ادله سببیت ترتب مسبب است بر سبب و این که بین مسبب و سبب تفاوت زمانی و فصل زمانی نباشد. این هم چندین اشکال دارد. این که در جواهر آمده همین در بحث وقت داره، ظاهر ادله سببیت ترتب مسبب بر سبب است، پس تعلیق اگر شد این ظاهر حفظ نشده. این چند اشکال داره. ففیه اولا که دلیل بر صحت عقود عموماتها و خصوصاتها غیر آیه وفا ازش سببیت در نمیاد. ادله صحت عقود من عموماتها و خصوصاتها غیر آیه وفا ازش سببیت در نمیاد. احل الله البيع الا ان تكون تجارتا عن تراض المؤمنون عند شروط. اینا میگد عقود صحیحه، دلالت میکند بر صحت عقود و نفوذ عقود، یا الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. اینا دلالت میکنه بر صحت عقود و بر نفوذ عقود. اما بحث این که عقد سبب اون مسببه در سببیت دلالت نمی کند تا شما بگید ظاهر سببیت اینه، ظاهر دلیل سببیت اینه، کل ما تحقق السبب تحقق المسبب. فقط میمونه آیه اوفو بالعقود. پس این یه اشکال که ما در ادله عقود من عموماتها و خصوصاتها دلیل ظاهر در سببیت نداریم الا آیه اوفو بالعقود. این اولا. و ثانیا دلیل بر سببیت مثل آیه اوفو بالعقود هم چنین ظهوری ندارد. اگر نگوییم ظهور در خلاف دارد، دلیل سببیت مثل آیه اوفو بالعقود چنین ظهوری ندارد، اگر نگوییم ظهور در خلاف دارد. اما چنین ظهوری ندارد چون سببیتی مطرح نیست، لزوم وفا و وجوب وفا است، یک تکلیف است به دنبال یک متعلق. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یک تکلیف است روی یک متعلق، ندارد که العقد و سببون و حاصل العقد مسببون تا شما بگید سببیت ظاهر در اینه، تا سبب شد مسبب هم هستش. این اصلا چنین چیزی رو نمیفهموند. این دلالتی ندارد بر این معنا، چون باز لیس فیه ظهور در سببیت. بله یه اشعاری نسبت به سببیت دارد. فرق است بین احل الله البیع و بین آیه اوفو بالعقود که اوفو بالعقود اشعار به سببیت دارد نه ظهور در سببیت. و تازه سببیتی را هم که این آیه می فهموند به دنبال وفا است، یعنی هر جور عقد بود همون جور باید وفا باشد. وفا به عقد اقتضا می کند اگر عقد منجز است وفا منجزن، اگر عقد معلق است وفا معلقن. اوفو بالعقود بیش از این ازش بر نمیاد. پس شبهه دومی که از این که آیه وفا به عقود اگر نگوییم دلالت بر خلاف دارد، دلالت بر وفاق ندارد. نمیفهمونه که هر وقت سبب شد همون وقت باید مسبب هم باشه. برای این که اشعار به سببیت دارد نه ظهور در سببیت. و وفا به عقود هم اقتضا می کند عقد منجز وفاش منجز، عقد معلق وفاش معلق. عقد منجز، وفا منجز، بیعتو اینجا زیدون روز مجیع زید 22 بهمن. روز چی میخوندن امروز؟ روز شعار چیگه؟ روز مرگ دشمن. خب همین
الان چرا
عجیبا غریبا
الان عقد الله
چرا چرا من حیث لا یعلم شعار را درست نمیدید؟ روز 22 بهمن روز نجات ملت، روز مرگ دشمن. توجه بفرمایید، بحث این بود. این آقا میگفت اصلا تعلیق باطله. چرا؟ چون ظاهر ادله سببیت اینه، به محض اینکه سبب آمد مسبب باید بیاد. در بیعت و انجا زیدون اگر شما بگید تا گفت بیعت و ملکیت حاصله، این که خلاف شرطیت است، خلاف العقود تابعتون لل. من دارم دلیل میگم، شما میگید چه وفایی دارد؟ میگم آقا اون کسی که مثل صاحب جواهر استدلال میکنه، میگه ظاهر ادله سببیت اقتضا میکنه کلما تحقق السبب تحقق ال، نباید فصل بیفته. پس بنابراین عقود تعلیقی باطله، چون عقود تعلیقی را قائلین به صحت میگن کی درسته؟ اونا که میگن درسته، کسی اگه بخواد بگه عقد تعلیقی درسته، کی درسته؟ بعد تحقق معلق و علیه. خب اشکالش اینه، میگه بعد تعلق معلق و علیه فصل است بین سبب و بین مسبب. ظاهر سببیت اینه، فصلی فصل حاصل شد. این استدلال اونا. جواب اینه، میگیم آقا آیه اوفو بالعقود اشعار به سببیت دارد، نه ظهور در سببیت. و بعد هم وفاء به عقد معناش اینه، عقد منجز وفاءش منجزن، عقد معلق وفاءش معلقن. اگه گفت بیر تو، اونم گفت قبل تو، یعنی الان جنس تحویلش بده برن، اوف به عقدش. اگه گفتن بیع تو انجا اجو یوم الجمعه، معناش اینه روز جمعه که شد جنس تحویلش بده، پولم تحویل بگیر. وفا و کل عقدن به حسبه، عقد منجز منجز، عقد معلق معلق. پس بنابراین دلالت میکنه بر صحت عقود، نه دلالت میکنه بر بطلان عقد تعلیقی. این هم شبهه دوم. شبهه سوم، غیر واحدی از عقود تخلف دارد از ترتب سبب بر مسبب. در بیع نسیه، در بیع سلف، در بیع نسیه و سلف چگونه است؟ اونجا تخلف داره، کلی رو دارد میفروشد، اونم کلی رو دارد میخرد. چه این کلی وارد ملک این آقا میشه و چه مستحقق پیدا میکند؟ بعد از آنی که زمان نسیه و زمان پیشفروش رسید. الان عقد هست اما هیچ لزوم قبض و اقبازی در کار نی. وفاء به عقد یکیش به قبض و اقبازه، در اینجا ما میبینیم هیچ قبض و اقبازی در کار نی. یعنی یه طرف قبض میکنه، یه طرف دیگر قبض نمیکنه. یا در معامله دین به دین، اگر شما صحیح دانستید، بیع و دین به دین را اگر صحیح دانستید و کالی به کالی ندونستید. کالی به کالی اونه که قبل از دین یه نسیه است. 100 من گندم 6 ما دیگه به شما میدم، به 100,000 تومن 6 ما دیگه. اینه میگن کالی به کالی و باطله. اما یه وقت من 100,000 تومن از زید طلب دارم، 2 ماه دیگه اون آقا هم 100 من گندم از اون آقا طلب داره، 2 ماه دیگه میایم اون گندم 2 ماه را با اون 100,000 تومن 2 ماه معامله میکنیم. میگن بیع الدین به دین. اگر بیع الدین به دین رو ما درست دانستیم، هیچ قبض و اقبازی در کار نی. وفا به معنا قبض و اقبازی در کار نیستش. این هم یه شبهه است. اقباز رو میگم، قبض و اقباز، قبض و اقباز وفا است، نمیگم شرط است، نمیگم شرط است. قبض و اقباز از آثار عقد هست یا نه؟ از آثارش هست یا نه؟ میگم از آثارش، میگم از آثارش هست یا نه؟ از آثارش میگم هست یا نه؟ از آثارش هست. خب از آثارش هست، سبب از مسبب جدا شد.
سبب مملک جدا نشده.
مملک کار ندارم، ده آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، بذار من عرض کنم. بحث عقلی که تخصیص بردار نی، شما میگید ظاهر ادله سببیت اینه، به معنی اینکه سبب محقق شد باید مسبب هم محقق بشه. به استدلال این سببیت عرفی، عقل سبب است برای قبض و اقباض یا نه؟ سبب قبض و اقباض نی، سبب وجوب قبض و اقباض نی، میگم سبب وجوب قبض و اقباض نی، سبب تملیک نی. اگر با آقای بزرگوار، اگر با دید دقت بنگریم، اصلا بحث سببیت و مسببیت در قوانین و اعتبارات غلطه. بحث جعل حکم از حقیب وجود موجود. حالا که تو پای سببیت رو به وجود آوردی، میگم سببیت العقد و سبب للملکیه، سبب لوجوب الاقبا. پس چیه وجوب وفا؟ میگم قبض و اقباض، وجوب قبض و اقباض از کجا آمد؟ اونه. بس ملکیت ما تو به شرعیه،
ملکیت
سبب ارفیه. سبب یعنی چه؟ عرف که سبب نه، یعنی تا گفتم به تو یه ملکیت تو عالم به وجود میاد، وجود میاد کجا؟ تو اعتبارستان به وجود، به وجود میاد چون تون یه گنبدوار، هر یه دونه به تو و اشتره تو یه دونه ملک، یه پرونده داره تو اعتبارستان میقود به وجودش. حرف چی میزنی؟ کم دو چی میزنی؟ اوغلا قانون اعتبار کردن. آقای زهیری، اوغلا قانون اعتبار کردن. پس این اعتبار ندارد. اوغلا سببیت اعتبار نمی کنن، اوغلا جعل حکم از موضوع اعتبار می کنن. اصلا سببیت لغوه. توجه بفرمایید، اینم شبهه. بنابراین استدلال برای بطلان تعلیق به این که ادله سببیت اقتضا می کند ترتب مسبب را منجزن و اگر معلق باشه خلاف ادله سببیت است، این دو سه اشکال بشه است. اولا ما غیر از آیه اوفو بالعقود از عمومات و خصوصات دلیلی بر سببیت نداریم. ثانیا آیه اوفو بالعقود لیس فی عدل من الاشعار، و تازه اینه میفهمونه که معلق معلق و منجز منجز. و ثالثا در باب عقود ما میبینیم سبب از مسبب تقلب شده، عقود نسیه و سلب در قبض و اقباض تقلب شده، سبب قبض و اقباض تقلب شده. عقد دین به دین علا صحته در اونجا هم از قبض و اقباض تقلب شده و غیر واحد از عقود دیگری که میبینیم تقلب شده از سبب از مسبب. بنابراین این استدلال هم تمام نیست. عمده همون اجماع در مسئله است، اجماعی که ادعا شده است که در عقود تعلیق مضر است و تنجیز لازمه. بله، اگر شما به اجماعشم اشکال کردید، گفتید اجماع در یه مسئله مدرکیه، اگه گفتید اجماع مدرکیه و من احتمال میدهم مستند مجمعین همین حرفا باشد، احتمال میدم مستند مجمعین همین حرفا باشد، از باب جزم گفتن یا از باب ظهور ادله در سببیت گفتن، اگه احتمال بدی مجمعین هم از این باب گفته باشه یا اطمینان به این معنا داشته باشی، اجماع میشه اجماع مدرکی و حجتی برای قضیه نیست. پس اگر کسی بگوید ما دلیلی بر شرطیت تنجیز و مانعیت تعلیق نداریم حتی الاجماع، لیس کلامه به جزاف، کلامش کلام جزافی نیست. توجه بفرمایید چیشا؟ نه، او یه قسمشو گفته، قسم خاصشو گفته است. کلیش نه، یه قسم خاص که خیلی جملهشو که نفرمود. توجه بفرمایید، ثم این ادله مقتضیاتشون فرق میکند. اگر کسی دلیل مسئله را اجماع بداند، باید اقتصار بشود بر قدر متیقن، و قدر متیقن تعلیق در مشکوک الحصول است نسبت به زمان بعد، نسبت به مستقبل. قدر متیقن از اجماع تعلیق بر مشکوک الوصول مستقبل است، المعبر عنه بالشرط، مثل اینکه میگه بعتو انجا زیدون، معلوم نیست زید بیاد یا نیاد، بعتو ان ولد لی ولد، معلوم نیست براش فرزندی به دنیا بیاد یا به دنیا نیاد. اگر این میشه قدر متیقن، اما تعلیق بر معلوم چه فعلا چه مستقبلا، اونجا اجماع خارج از قدر متیقن اجماعه. تعلیق بر مشکوک الحصول، ولی به مشکوک الحصول فعلی ولی به حسب واقع تحقق داشته باشد، اونجا هم از اجماع خارج از قدر متیقنه. چرا؟ برای اینکه در تمام این موارد تخلف مسبب از سبب نشده، در معلوم چه معلوم فعلی چه معلوم استقبالی نه تخلف مسبب از سبب تحقق پیدا کرده نه جزم از بین رفته، هم جزم هستش چون علم دارد، هم مسبب از سببش تخلفی پیدا در فعلیش پیدا نکرده، در استقبالیش پیدا کرده است. در مشکوک الوصولی که الان فعلیه، در مشکوک الوصولی که الان فعلیه ولی من نمیدونم، اینجا جزم نیست، اما انفکاک مسبب از سبب تحقق نداره، بلکه مسبب با سبب هر دو وجود دارن ولو من علم به اونها نداشته. پس یک جا هست که هر دو دلیلا میگیرد، هم مسئله جزم میگه باطله، هم مسئله ظاهر ادله سببیت در عدم انفکاک میگه باطله. کجا؟ مشکوک الحصول مستقبل، مشکوک الوصول مستقبل جزم نیست کما هو واضح، انفکاک مسبب از سبب هم هست کما هو واضح، برای اینکه مستقبل. اما معلوم الحصول، چه معلوم الحصول فعلی چه معلوم الحصول استقبالی، در اونجا جزم که هست، برای اینکه فرض معلوم الحصوله جزم هست، بله در معلوم الحصول استقبالی تخلف سبب از مسبب وجود دارد، برای اینکه اون وقت مسبب میخواد حاصل بشه در حالی که سبب الان. در مشکوک الحصول با علم به با اینکه واقعا محقق باشد، مشکوک الحصول فعلی ولی واقعا محققه، میگه جبعتو انکان الیوم و یوم الجمعه، نمیدونه روز جمعه است ولی واقع روز روزه جمعه بوده. اگر نمیدونه روز روز جمعه بوده و گفت بیتو امکان یوم یوم الجمعه، در اینجا تخلف مسبب از سبب نشده ولو جزم در کار نیست. پس قدر متیقن از اجماع یعنی جایی که هر دو وجه بطلان اونجا را میگیرد، مشکوک الحصول مستقبل است. اما معلوم چه مستقبل چه فعلی هر دو دلیل نمیگیرد. مشکوک الوصول فعلیان ولی واقعش وجود دارد، اونجا را هم هر دو دلیل شامل نمیشه. وقتی هر دو دلیل نگرفت میشه خارج از قدر متیقن. پس اگر دلیل ما اجماع باشد، قدر متیقن مشکوک الوصول مستقبل، این قدر متیقنه که هر دو دلیل ها شاملش میشه. اگر دلیل ما جزم باشد، اگر ما قائل شدیم که جزم معتبر است، معلوم الحصول فعلی و مستقبل صحیح، مشکوک الحصول فعلی و مستقبل چی؟ باطل، برای اینکه جزم در کار نیست. ارزیابی ادله است دیگه. اگر ما جزم رو معتبر دونستیم، معلوم الوصول فعلیاً کانه او استقبالی یا صحیح هست، برای اینکه جزم هست، تعلیق به معلوم الوصول صحیحه، تعلیق به مشکوک الوصول مطلقا باطله، تعلیق به مشکوک الوصول مطلقا باطل است، چه الان چه در آینده. اگر دلیل را تخلف عدم تخلف مسبب از چی دانستیم؟ سبب. گفتیم ظاهر ادله اینه که مسبب از سبب نباید تخلف کند. در اونجا اگر فعلا تحقق دارد شرط، تعلیق بر شرطی که الان هست یقع صحیحا، چه معلوم باشد چه مشکوک. من میدانم روز گذشته روز 22 بهمن بوده و خدا نیاورد یه روزی که ندانم ظاهرن یا کوردل بشوم و بدبخت دنیا و آخرت و ندانم باطنن. میگم اگر امروز گذشته روز 22 بهمن بوده من فروختم، میدانم اینجا سبب از مسبب تخلفی نکرده است. شک داشتم نعوذ بالله که بوده یا نبوده، میگم فروختم، ولی بعد معلوم شد که روز 22 بهمن سر و صداها و جمعیت های میلیونی فهموند، دیگه حداقل اینجور شد که پرده رفت کنار و تونستم به خودم بفهمونم که انقلاب شده، نهضتی شده است، امامی بوده، حرکتی بوده است، اینا رو تونستم به خودم بفهمونم. بازم تخلف سبب از مسبب نشده. اما مستقبل چه معلوم چه مشکوک، تخلف سبب از مسبب است. نتیجه میگیریم اگر دلیل تعلیق اجماع باشد، میگیم تعلیق بر مشکوک الحصول مستقبل باطله، تعلیق بر غیر یقع و صحیح ها. دلیل نداریم، اجماع اونجا رو نمیگیره. اگر دلیل جزم باشد، میگیم تعلیق بر معلوم چه فعلی چه مستقبل صحیح، تعلیق بر مشکوک چه فعلی چه مستقبل باطل، برای اینکه جزم نیست. اگر دلیل ظاهر سببیت باشد که مسبب از سبب تخلف نمی کند، اونجا نسبت به واقع، شرط واقع، شرط فعلی واقع چه معلومش چه مشکوکش، تعلیق بر او مضر نیست. تعلیق بر شرط مستقبل چه مشکوکش چه معلومش یکونو مضر. این هم مقتضای ادله‌ای که در باب گفته شده. ولا یخفا علیکم که اگر ما دستمون از ادله کوتاه شد، دلیلی پیدا نکردیم بر مانعیت تعلیق، مقتضای قاعده صحت وقف معلقه است مثل غیرش. اگر ما دلیلی بر بطلان تعلیق و شرطیت چنجیز پیدا نکردیم، مقتضای قاعده اینه وقف معلق صحیح، مثل اینکه وقف غیر معلق هم صحیح. ها؟ اگر دلیل پیدا نکردیم، علی گفتیم نه نمی بود اشکال میکنه، اگر مثل که خرق اجماع کرده اشکال اینجوری میکنه، توجه بفرمایید. مدرکی که دلیل نمیخواد، بازم خرق اجماع کردید، احتمال در مدرکی کافیه، همین احتمال که دیدی میشه مدرکی دیگه، گفت احتمالش کافیه دیگه، توجه بفرمایید. بنابراین مقتضای یعنی چه؟ امکان نصب ارتکاب اونا نباشه. خودتون میگید امکان، خودتون میگید امکان، مگه ببینید از قرمزادی کشی دروغ میگه؟ خودتون میفرمایید امکان دارد. امکان دارد یعنی چی؟ هیچ احتمال نمیدین؟ چرا؟ یقیناً مداره که این مسئله در دست بوده و از دست رفته؟ یقیناً. خب اون میشه مثل قط قط ها که برای خودش حجت است، فقط قطعشه باید ازش گرفت. خب بله اگه کسی یقین داره حرفی نیست، اما ما که هیچ وقت یقین پیدا نمی کنیم در مسائل پیشیده تر از این و تعبدی ترش، یقین پیدا نمی کنیم چه برسه اینجا، توجه بفرمایید. بنابراین مقتضای قاعده با عدم دلیل صحت وقف معلق است، مقتضای قاعده با عدم دلیل عدم شرطیت تنجیز است. و ذالک لعمومات و عقود المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود. عمومات عقود میگد که هر عقدی صحیحه، چه تنجیز درش باشد چه تنجیز درش نباشد. بله اگر عمومات نبود، مقتضای اصل عملی فساد است، مقتضای اصل عملی در عقود فساده. این تا اینجای کلام راجبه
اون
عقلی که درش استراب هست. از اون حالا من بعد خب بله استراب نیست که چرا استراب هست؟ استراب نیست
که معلق بر یک شرطیه، مثل اون شرطایی که میگه هر وقت که من احتیاج پیدا کردم
اون که شرط ده. اون شرط نبود، اون شرط نبود.
حالا اینجا
چی باشه؟
آقا یک شرطی میکنه که همیشه این آقای
شرط مخالف شرعه، شرط خلاف شرعه، همون شرط خلاف شرعه. وقت اگر احتیاج پیدا کردن که اصلا شکو فرد اینه، وقت نمیشه به همش بزنه. اصل انشا دیر پیدا کن.
این معامله متجل باشه.
خب بله
این یه چیزیه طبق اون
برداشتی که در بحث فرقی نمی کنه، تعلیق و معامل نمی کنن با او. توجه بفرمایید، خب ایشون کلمه بد را آورد که بگید مرگ بر آمریکا، ولی ایشون در مثال اینجوری مثال نمی توجه گوش بده. هنون عرضی نشده، هنون نشده، انشا نشده، انشاء نشده. آقای بزرگوار تعلیق در انشاء است نه در منشأ.
انشاء و منشأ فرقشون بلاعتباره.
نزاع لفظی میکن. میگم یه وقت میخواید مبیع و مبیع و ثمن رو قید بش بزنید، این معنی نداره. هزار تا قید بزن، هزار تا شرط بیار. یه وقت میخواید انشاء رو قید بزنید، بس در این که انشاء میخواد قید بخوره. انشاء قید میخوره یعنی قبل از قید منشأ محقق نشده. این چه تزلزلی پیش میاد؟ مثل عقدی نی، مثل عقد فضولی میمونه. عقد فضولی تزلزل میاره؟ نه، یه صیغه خونده داشته که داشته باشه. توجه نمیگیره؟ بله. نه میگم عفو به عقود میگیرده. توجه کن، عقد هست، نه عقد هست. توجه کن، الان وفایش به وفای کوش بده. نه خیلی هست، وفایش به اون روزه، در اون روز دیگه محکمه ها. نه در اون روز دیگه محکمه، هیچ استراب ندارد. الان وفایی نیست، عند مجیء زید وفا هست. ممکنه نیاد که تزلزل نی، در وجوب وفایش تزلزل نی. آه تملو چی میگم؟ یشترت و فی صحت الوقفه التنجیزو علی الاحوت. منشأ احوت هم همین اجماعیه که در مسئله شرطیت تنجیز گفته شده، لیکن حق اینه که شرط نیست. و امکان عدم و شرطیه ما نمیشیم غیر و بعیده، ولی که اجماع هم احتمال مدرکی بودنش خیلی روشنه. مضافم این که تازه اجماع را هم میگن که از ابن ادریس و بعد از ابن ادریس آمد. فلو علقه على شرط متوقع الحصول کمجی زیدن او على غیر حاصل یقینی الحصول، یا شرط متوقع الحصول مثل مجی زید که مشکوکه، یا امری که حاصل نیست ولی یقینی الحصول فی ما بعد، مستقبل یقینی، کما ازا غال و غفت و ازا جا رأس و شر بطل علی الاحوت. نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل. توجه بفرمایید، نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل، تعلیق بر شیء حاصل مانعی ندارد. سواء علم بمحصوله ام لا. چرا؟ بر این که تخلف مسبب از سبب نشده، این بر این مبناست. نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل سواء علم به حصوله ام لا، کما اذا قال وقفت ان کان الیوم جمعه و کان کذلک. از غذا اون روزم روز جمعه بوده. بله اگه جزم و معتبر بدونیم این هم مضره، لیکن این استثناء به اعتبار اینکه دلیل را همون حرف صاحب جواهر گرفتن که ظاهر ادله سببیت عدم انفکاک مسبب از سببه. هیچی شرط نیست اصلا، هیچی اصلا شرط نیست، نه جز دلیلشه، نه سببیت دلیلشه، نه اجماع، که هیچ کدومش تمام نیست. اصلا تعلیق مانعی نداره، تعلیق در عقود مانعی نداره، چه برسه به وقفش. مسئله 23، لو قال هو وقف بعد موتی فإن فهم منه أنه وصية بالوقف صح. اگر این وصیت به وقفه، خب طبق قانون وصیت باید بهش عمل بشه. و الا بطل اما اگر بنا شد الان میخواد وقف کنه، این انشاء وقف میخواد بکنه نه انشاء وصیت. یه وقت هو وقف بعد موتی، غرضش اینه من وصیت میکنم به وقف بعد از مرگ خودم، مثل وصیت عهدیه تا حکم وصیت رو داره. یه وقت نه، نمیخواد وصیت کنه، میخواد انشاء وقف کند و الا بطله. در اینکه این اصلا تعلیق هم نی، این بالاتر از تعلیقه، این الان انشاء نمی کند. در تعلیق انشاء الان است، منشاء بعده، مثل واجب تعلیقی. در واجب تعلیقی وجوب فعلیان و الواجب استقبالیان. اما در اینجور جایی که میگد هو وقفون بعد موتی، انشاءش مال اون وقته، مثل مشروط میموند و این را دیگه نمیتونیم بگیم صحیحه، باید بگیم باطل است. مضافن به این که قبض در الان محقق نمیشود، یا عمده اینه که قبض محقق نمیشود. یعتبر فی الوقفه، فی لزوم الوقفه، فی لزوم یا صحتش بود، صحت زاده نمیدونم، معتبر است در او قبض، قبض وقف. اینجا قبض محقق نمیشه، چون الانی که داره انشاء میکنه نمیشه قبض کنه، اگر قبض کنم قبض وقف نیستش. پس اگر گفت بعد از موت من، اگر وصیت به وقف است صحیح، و الا باطله. نگید چطور رسمن باطله، با اینکه باید بگه علل احوت باطله، میگیم این اصلا تعلیق نیست، این از باب مثل واجبه مشروط میمونه، یعنی انشاء بعد منشاء هم بعد، و اینجور عقود رو عقلا قبول ندارند. مسئله 23، لوقال هو و 24، من شرائط صحت الوقت اخراج نفسه عن، فلو وقف على نفسه لم یسه. یکی دیگه از شرائط وقت اینه که خودشو بیرون ببرد، اگر بر خودش وقت کرد، یا بر خودشو غیر وقت کرد وقت، اگه بر خودش وقف کرد یقع و باطل. استدلال شده برای او به وجوهی، یکی به اجماع، اجماع و عدم خلاف که در وقت باید خودشو بیرون ببره، نمیشه وقف کنه برای خودش، هم خدا هم خورما، این وقفه برای خودش تقریبا نوه کلکی. اجماع بر این که وقفه بر نفس باطل. دوم این که خب قبل الوقف عین و منافع ملکش هست، با وقف هم میخواد ملکیت بیاره، این معقول نی، حصول حاصله. قبل از وقف هم این ملکشه هم منفعت ملکشه، با وقف چه بخواد ملکیت منفعت تنها بیاد، چه بخواد ملکیت عین و منفعت بیاد. حالا شما در وقف هر مبنایی داشتید، یه وقت در وقف میگید هم این منتقل به موقوف علیه میشد هم منفعت، یه وقت میگید فقط منفعت دون العین. در حال آقای واقف قبل الوقت مالک این بود، مالک منفعت هم بود، بعد الوقت بخواد مالک منفعت بشد، حصول حاصل است، بخواد مالک این هم بشود، بنابر مبنای این که این منتقل به موقوف علیه می شود، بازم حصول حاصل. یکی هم به بعض از روایات که انشاءالله برای فردا شب می خونیم اون روایات را، لکن این وجه دوم تمام نی، برای اینکه حیث ها فرق می کند. قبلا ملکش بود عین، به سبب ملکیتی که داشت، بالارث او بالیازه او بالشراء. بعد الوقت که میخواد مالک بشد، با چی میخواد مالک بشد؟ با وقت. میخواد دو حیث است، دو تا سبب داره، حصول حاصل نی، دو حیث است، دو سبب دارد و دو مسبب. کجاش حصول حاصل؟ هیچ حصول حاصلی نی. قبل الوقت کان مالکن به سبب مملک، کل ارث اول هیازت اول شراء اول اجارت او غیره. بعد الوقت یسیر ملکن لا به سبب مملکن آخر، و با تعدد سبب حصول حاصل لازم نمیاد. ها؟ سبب اون از اون اسم ملکش بوده. من مجبورم این قصه را نقل کنم از جناب آقای احمدی حفظ الله و ابقاه و کسر الله و امثاله. ایشون میفرمود که یه طلبه ای ما سینسیه گرفت از یا ازش، نه من خودم نشینده، ازش نفت کرده، ما سینسیه گرفت، صبح آمد آقای بقال رو زد، مردم جمع شدن که بابا ما سینسیه دیگه زدن نداره. گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشیش میزنم، حیث ها فرق میکنه. حالا اینجا هم قبلا مالک بود، از حیث وقت حیث چه وقت لخت با لخت میخواد مالک بشن، میخواد حیث لخت، میخواد از این جهت مالک بشن. آقای قرض و اقلائی دارد که با لخت ملکش بشه. میگم قرض دارد در این، قرض دارد به عنوان ملک خودش مالش بشه، قرض داره به ملک خودش مالش بشه. یه سری روایات دیگه هم بهش استدلال شده که اون روایات رو فردا شب میخونیم که اونها هم تمام نیست.